ولی مسخره است، ولی در عین مسخره عمیق و مهمه. مهمه مسخره به مفهوم مطلق کلمه گفتم، تو رو خدا برداشت بد نکنید الان از این کلمه. این اتفاق خوب و خوشایندی نیست متاسفانه که سرزمینی با این پیشینه در ساخت سریال‌های ناب دوست داشتنی الان درگیر فضاهای مثلثی و مربعی و نمیدونم چند ضلعی و اینها بشه و همه این هم کار کنن. خیلی از دوستان نقد داشتن به سریال سرباز، کار هادی مقدم دوست. من به دلیلی سریال رو دوست داشتم. سریال کشدار بود، زمان زیادی میخواست، تماشاش حوصله میخواست. اساساً نگاه حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست به عنوان دو رفیق، دو همراه و دو همکار که همیشه با همن، حتی اگر اسمشون رو نبینید در کنار همن رو کار میکنن، این مدلیه. انگار محتوا رو به شما یه جوری میدن که دم بکشه قشنگ، مثل چایی برای شما. برای همین برای مخاطب امروز تماشای یک چنین سریالی بسیار بسیار کار سختی است. حالا اینکه آیا سریال موفق بود نبود، اینا بحث‌های دیگه‌ای که میشه مفصل راجعش حرف زد، ولی از نظر فرم و محتوا سریال قابل اعتنایی بود که میشه راجع بهش ساعت‌ها حرف زد. اینها رو گفتم که بگم هادی اهل تجربه است، هادی مقدم دوست، و تجربه میکنه و ما خیلی از دوستان رو داریم که در حوزه فیلمسازی یک فضایی رو تجربه میکنند و لذت میبرند از این کار. اساساً این اتفاق هیجان انگیزی است برای اهالی سینما. حالا که گفتم از تجربه‌های نو و اینها، باید بگم که یک بخش فرهنگی که داره کار عجیبی میکنه به اسم گروه سینمایی هنر و تجربه که فیلم‌های خاصی رو پخش میکنه، خاص دلیل دارم براشا، این خیلی مهمه، حالا مفصل حرف میزنیم. یک فیلم الان در حال اکران داره با عنوان یلدا، یک فیلم بسیار بسیار ملتهب. بخشیشو بشنویم.
عزیزان، اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین، عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید.
با ما همراه باشید.
یلدا در سینماهای سراسر کشور.
این صدای علی مصفای نازنین بود که از یلدا گفت. مسعود بخشی نازنین، سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
خیلی مخلصیم. آقا چطورین؟
خیلی ممنون، خوب.
با اکرانتون در دوران کرونا چه میکنیم؟
والا میسازیم و سعی میکنیم خوشحال باشیم. البته دیده شدن فیلم روی پرده سینما تو این شرایط سخت یک مزیته و من فکر میکنم با همه مشکلات و مسائلی که مردم توی قشرهای مختلف وارد شده به خاطر این شرایط سخت، من واقعا نمیتونم شکایتی داشته باشم. ولی و همین که بعد از 4 ماه تعطیلی سینما داره باز میشه، خودش یک اهمیت زیادی داره فکر میکنم.
بسیار عالی. مسعود بخشی نازنین، فیلم شما یک فیلم داستانی است، درسته؟
بله بله.
ولی قبلش شما تجربه ساخت یه عالمه فیلم مستند داری. چی شد که از مستند آمدید به سمت ساختن داستانی؟
ولاد، من فکر میکنم همونطوری که آقای عباس کیارستمی بزرگ میگفت، بین مستند و داستانی هیچ فرقی وجود نداره و ما فقط فیلم خوب داریم و فیلم بد، و باید سعی کنیم فیلم بد نسازیم و فیلم بد هم نبینیم.
حالا شما توی یلدا این تجربه رو کردی و موفق بودی به نظر خودت؟
بله، یلدا هم به هر حال بر اساس داستان‌ها و خورده داستان‌های واقعی که از واقعیت این جامعه گرفته شده ساخته شده و من سعی کردم وفاداریم و به سینمای مستند توی شیوه ساخت فیلم حفظ کنم.
کاملا به چشم میاد این اتفاق، کاملا، یعنی وقت مخاطب کاملا احساس میکنه یه جاهایی که نه این مستنده، بعد دوباره میگه نه 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 دارم بازی میبینم، و این خیلی جذابش میکنه. به هم بگید که چقدر پروسه ساختش طول کشید؟
والا 8 سال خورده ای.
8 سال خورده ای؟
بله، به خاطر اینکه من میگم هر فیلمی که میسازم تقریبا 8-9 سال طول میکشه. تهران هر ندارد یه چیزی بوده 7-8 سال طول کشید از زمان شروعش تا نمایشه.
من صادقانه میگم من اون کارو خیلی دوست دارم. یعنی انقدر تماشای اون کار و شنیدن، حتی چون من خب بیشتر رادیویی ام تا تلویزیونی، شنیدن نریشن ها و دیالوگ های اون کار انقدر به من میچسبه که نمیتونم بگم. باید میگفتم و تشکر میکردم بابت این اتفاق. این رو جدی گفتم. حالا چرا 8 سال؟
والا فیلم تولید مشترک بود. من خیلی گشتم که تایی کننده ایران پیدا کنم و سرمایه گذار، البته بیشتر تایی کننده، ولی شرایط سینما و غلبه سینمای تجاری به سینمایی که مستقل و هنری تره باعث شد که این اتفاق نیفته و رفتم وارد پروسه تولید مشترک شدم. فیلم محصول مشترک 5 تا کشور، ایران با فرانسه، آلمان، سوئیس، لوکزامبورگ و لبنان. و خود اصلا همین قراردادا رو بستن، پیگیری کردن، تایی کننده پیدا کردن، اینا خیلی سخت هست و طولانی، پروسه طولانی داره. البته یک مزیتی که داره اینه که فیلم تمام این کشورها اکرام میشه و خب این توی شرایطی که پخش در واقع یکی از حلقه‌های بسیار سخت این زنجیره تولید و نمایش آثار سینماییه، خودش یک غنیمته.
یکی از اتفاقات خوب برای این فیلم گرفتن جایزه سندنس بود، درسته؟
بله بله، جایزه سندنس برای اولین بار تو تاریخ سینما ایران در واقع فیلم ما این جایزه رو گرفت و خب میدونی که سندنس مهمترین جشنواره مستقل توی آمریکای شمالیه.
و چرا اینقدر پس تو خبرها کم بهش پرداخته شد؟ چرا اینقدر بی‌سرصدا؟
بله نمیدونم دیگه، اونو بس خبرنگارا و همکاران خودتون سوال کنین، ولی فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که افتاد در سندنس این بود که یه پخش کننده خوب آمریکایی، شرکت فیلم موومنت، فیلم رو گرفته برای پخش آمریکا که از ماه در واقع اکتبر، از آغاز پاییز فیلم رو هم تو سینما هم به شکل آنلاین پخش میکنه و خب این شانس فیلم رو برای مراسم اسکار هم خیلی بالا میبره.
چقدر خوب، چقدر جذاب. چرا انقدر موضوع و سوژه فیلمت ملتهبه؟
ببینید موضوع فیلم خب همونطوری که حتما میدونید و گفته شده موضوعش بخششه و فکر میکنم این اتفاقی که افتاد تو ساندنس و بعد برلین و بعد فستیواله که تا همین الان هم داره ادامه داره فیلم شرکت میکنه، یه موضوع بخشش، یه موضوعی که تو همه ادیان و مکاتب علمی و فلسفی و مذهبی بشری همیشه راجبش تا همین امروز از پیشا تاریخ صحبت می شده و اتفاقا چیزی که ما خیلی کم می بینیم، یعنی تو این دنیایی که انقدر توش جنگ و دعوا و بی‌عدالتی هست آدم ها خیلی سخت می تونن ببخشن و تو فیلمم این گزاره ساده رو که برای اینکه بتونی بخشیده بشی باید بتونی ببخشی دیگری رو، رو سالها بهش فکر میکردم و این سناریو رو اصلا نوشتم که خودم این جمله رو بتونم بهتر بفهمم.
و الان باهاش موافقی؟
والا آره، فکر میکنم که خیلی مهمه تو این دنیا که آدم بتونه دیگری رو درک کنه و اگه اتفاقی براش افتاد، اگه اختلافی داشت، دعوایی داشت، بتونه اونو ببخشه و خودتو بذاره جای دیگری.
بسیار هم عالی. مسعود بخشی نازنین، از تو بسیار بسیار ممنونم. آرزو میکنم که اکران بسیار خوب و درخشانی داشته باشید، یعنی فیلمتون داشته باشه، چه در ایران چه در جشنواره ها و جاهایی که داره الان نمایش داده، یعنی قراره که نمایش داده بشه و منتظر ساخته های بعدی تو هم هستی.
خیلی ممنون از دعوت.
شب بر شما خوش. خدا نگهدار. یلدا ساخته مسعود بخشی در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران، ببینید و لذت ببرید. داستان عجیبی است، داستان همسر، یعنی زنی است که همسرش رو به دلایلی میکشه و حالا در یک برنامه تلویزیونی قراره که یک اتفاقی بیفته و ولی دم بیاد و رضایت بگیرن رو اون زن بخشیده بشه. خیلی داستان عجیبیه و اساساً فیلم خیلی فیلم پر هیجان و شورانگیزیه. فکر نمی کنم که ناراضی از سالن سینما بیاید بیرون وقتی که این فیلم رو ببینید. حداقل من اینجوری فکر می کنم. شما نمی‌دونید. در برنامه امشب نمای نقره‌ای با هم راجع به سریال‌ها و سریال‌سازی‌ها داریم صحبت می‌کنیم. داریم راجع به محتوا در سریال‌ها صحبت می‌کنیم. سریال‌های طنز ما و اساساً مجموعه‌های طنز ما هم از این قاعده مستثنا نبودن. خیلی حرف داشتن برای گفتن. کما اینکه مثلا شب‌های برره هنوز هم که هنوزه میبینی میتونی نمونه های عینی پیدا کنی. من همیشه یاد نوشته های کیومرث صابری فومنی نازنین گل آقای عزیز میفتم که خداش بیامرزاد، که هنوز هم که هنوز شما مجله گل آقا رو میخونی عینیت داره برات یه سری چیزا دیگه. حالا بگذاریم، بریم مجموعه های طنز رو با یاسمن طاهری دوره کنیم، حداقل بخش اولش رو بشنویم. حالا
شروع دهه 60 کم کم دوباره کارگردان ها تصمیم گرفتن سراغ ایده های طنازانه برن و از این طریق موضوع مورد نظر خودشون رو به مخاطب نمایش بدن. اولین سریال ها با مجموعه های تلویزیونی طنزی که مورد توجه قرار گرفتن برای کودکان ساخته شدن. بازم مدرسه هم دیر شد جزو همین سریال ها بود که تونست در دل مردم جا باز کنه و به سریالی موفق تبدیل بشه.
دوباره مدرسه دیر شد. آره چیکار کنم؟
آمارشه جونم بچه مارشه، بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟ آه بچه مارشه
جونم مارشه،
تو نمیدونی چرا؟
نه.
آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم.
سریال بعدی که در دهه 60 بسیار مورد توجه واقع شد سریال افسانه سلطان و شبان بود که تمام ماجرای اون در دو لوکیشن میگذشت، یک قصر که قصر سلطان بود و یک دشت که چوپان در اون زندگی میکرد. افسانه سلطان و شبان دومین سریال داریوش فرهنگ بود، اما با شخصیت پردازی خوب و بازی‌های مناسب و دکوری نسبتاً کم‌خرج اما زیبا تونست مخاطب‌های تلویزیون رو افسایش بده و به سریالی ماندگار تبدیل بشه.
اگر اجازه بفرمایید کار اصلیمان را شروع می‌کنیم.
کار اصلی؟ بله سرورم. شما باید تمام آداب و رسوم درباری را بیاموزید.
بیاموزیم؟
بله.
خب این کار اصلی، این آداب و رسوم درباری چند؟
آداب معاشرت در کل، مثل
غذا خوردن،
راه رفتن،
نشستن،
برخاستن،
سلام گفتن،
کلام گفتن،
سیاست،
چیاست،
ضیافت،
جنگاوری.
سب کنید اینها را که همه را من باید یاد بگیرم؟
میتونم
نمیتونم. عجب این شغل سلطانی سخت است، ما نمیدانستیم.
هفتاد دهه‌ای بود که در اون چهره‌ای به نام مهران مدیری به تلویزیون معرفی شد، کسی که از همون ابتدا با کارگردانی مجموعه طنز پرواز 57 نشون داد که یک مجموعه با آیتم‌های نمایشی طنز میتونه موفق باشه. این کارگردان در این سال ساعت خوش رو هم ساخت و در این سریال باعث شد چهره‌های زیادی به شهرت برسند که رضا عطاران هم از این افراد بود. کم کم ساختن مجموعه‌های تلویزیونی طنز به زبان جناب مدیری شیرین اومد و جنگ 77 و ببخشید شما هم ساخته شدن که همه اینها از همون فرمول آیتم سازی نمایشی پیروی می‌کردن.
یوسف سیادی هستم، تحصیلاتم از ابتدایی شروع کردم و بعد به راهنمایی رفتم و بعد از اون دبیرستان و بعد دیپلم گرفتم، بعد از دیپلم فوق دیپلم و لیسانس دارم.
حالا همه اینا رو گرفتی چی شدی مثلا؟ شماره 2
رضا عطاران هنرمند.
هنر دوست بودی که دفعه پیش.
خب آدم باید پیشرفت کنه.
من بارها گفتم توی مسابقه سن اصلا مطرح نیست. ببین با این سن کمه چقدر معلومات داره، چقدر پسر خوبیه. اینشون هم همونه که اون تیکه رو سند زدیم به نام.
سال 76 سالی بود که رضا عطاران رو به عنوان کارگردان به تلویزیون معرفی کرد. اونم با مجموعه سیب خنده که برای گروه کودک ساخته شده بود. و همون مجموعه تلویزیونی بود که باعث شد شخصیت مجید دلبندم به شخصیت محبوب تلویزیون تبدیل بشه.
تو باغچه‌های خونتون حق نداریم آشغال بریزین؟
بله؟
میگم تو باغچه‌های خونتون به هیچ وجه آشغال نریزید.
اون باغچه است.
باغچه که یه چیز دیگه یه به کلاغای کوچیک پرسیا شامباسکنبولی میگن باغچه.
اون زاغچه است.
زاغچه که به کشتی‌های جنگی کوچیک میگن.
بابا اون نافچه است.
نه بچه ها اشتباه نکنین.
شما آقا مجید نیستید.
دهه 80 دهه دولان طنز در تلویزیون بود و اغلب سریال هایی که در این دهه ساخته شدن در ذهن مخاطب پررنگ موندن. این دهه با سریال زیر آسمان شهر شروع شد و مهران غفوریان که کارگردانی تلویزیونی رو در دهه 70 با ساخت گلهای 77 حرف تو حرف و این چند نفر شروع کرده بود، با این سریال به شهرت رسید. اون در زیر آسمان شهر تونست شخصیت بهروز خالیبند رو به عنوان نماد خالیبندی معرفی کنه. تا جایی که در اون سالها هر کسی خالی میبست بهش میگفتن شبیه بهروز خالیبنده.
میگن تو کنکور حداقل فقط 50% معنی شعره.
خب اینو معنی کن ببینم. بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشو قره، که این آن نوبهاری نیست تشبیه مهرگان بینی.
بدون زور تو دنیا نشو قره، که در دنیا
قره یعنی چی؟
این ادرس ارس.
بله، تعریف قره رو هم الان متوجه شدیم که چیه. این خاصیت سریال های طنز ایرانیست به دلیل قابلیت بی نظیر زبان فارسی و چند پهلو بودن واژه ها میشه در طنز استفاده های شورانگیزی ازش کرد و خب طنازان ما این کار رو میکردن. من واقعا همینجا یک علامت سوال بزرگ دارم، یک علامت سوال خیلی خیلی بزرگ، که دوستان نازنین طنز پرداز کاربلد حرفه‌ای، عزیزانی که یک دوره‌ای ما رو ساعت‌ها پای تلویزیون نشاندین و به همون اجازه دادین که با فکر شما فکر کنیم و بعد چیزی به اونهایی که شما به ما دادید اضافه بکنیم و کیف بکنیم و زمان بگذرونیم، واجب همون اضافه کردین، چه خوب چه بد، الان کجایین؟ چرا نیستین؟ چرا نمیسازین؟ آیا شما مگه شما نبودین که اونها رو ساختین؟ یک سوال من مخاطبه، من اسماعیل باستانی مخاطب از شما این سوال رو دارم. شما که اینجوری میساختین چرا الان میایین دوره همی میسازین؟ مثلا یک سوال دیگه، چرا تلویزیون رفته به سمت ساختن تاکشوهای پرهزینه در صورتی که اون هزینه میتوانست بیاید وارد چرخه تولید بشود و شما یک سریال خوب دیگر بسازید؟ رضای عطاران، تو که خیلی از شهرتت رو مدیون تلویزیون هستی، کجایی؟ اینم یه سوال دیگه، نمیدونم. یه روز امیدوارم که این دوستان آرتیست و هنرمند ما بیان و به این سوالات ما به عنوان مخاطبانشون، اگر براشون ارزش قائلن، یعنی برای مخاطبانشون ارزش قائلن، بیان به ما جواب بدن. بریم با امیرحسین صداقایی یه دوره دیگه تاریخی، یعنی یه 20 سال دیگه، یعنی دهه 80 و 90 رو با هم بررسی کنیم و سریال هاشو با هم ورق بزنیم. شاید تو این بخش هم با هم خاطره بازی داشتیم.
علاقه مردم به تماشای سریال و استقبال از جعبه جادویی تلویزیون در دهه 80 همچنان ادامه داشت. هنوز هم سریالایی ساخته میشد که مردم دربارش حرف بزنن و همه چیز با تیتراژ پایان فیلم تموم نشه. به قول استاد حمید سمندریان، اثری خوبه که بعد از تموم شدنش همچنان یقه مخاطبو ول نکنه. بله، همچنان بعضی از آثار تلویزیون یقه مخاطبو ول نمی‌کرد. زیر تیغ یکی از سریالای ماندگار دهه 80 بود. که گرچه فضایی درام و غم‌انگیز داشت اما مورد توجه قرار گرفت و با حضور بازیگران سرشناسی چون پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا، کوروش تهامی، الهام حمیدی، آتیلا پسیانی و شبنم مقدمی تونست در دل مردم جا باز کنه. آدم و زندگی شهری در سریالای دهه 80 بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفتن و به اصطلاح کاراکترها واقعی تر شدن. در تب سرد بهروز افخمی جوونا شور بیشتری داشتن، بیشتر میخندیدن، ژلم به سرشون میزدن. اما این وسط شخصیت ها به قدری نترس شده بودن که حتی حاجی یونس تونست روی آنتن صدا و سیما عاشق دختری جوون بشه.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده.
علی نصیریان با اون تسبیح سرخ رنگ معروفش به یکی از برجسته ترین شخصیت های سریال های ماه رمضونی دهه 80 بدل شد. تلویزیون تصمیم گرفته بود تا تنوع سفره رسانه‌ای مردم زیاد باشه. پس علاوه بر لیست قبلی، نگاهی جدی، قوی و تاثیرگذار به تاریخ هم داشت. گویا ایرانیان هنوزم تاریخو دوست داشتن، حتی اگه قرار بود داستان اون مربوط به یه پیامبر باشه. یوسف پیامبر سریعاً پاشو به خونه‌های مردم، جوک‌های سیاسی و شوخی‌های عامیانه باز کرد. اما فقط یوزار سیف نبود که با مردم همراه شد. مردم نیم نگاهی هم به چند قرن بعد از یوسف داشتن. اونا مختار رو هم می‌پسندیدن. اما یوسف پیامبر و مختارنامه هم پایان کنجکاوی کارگردانه دهه 80 در تاریخ نبود. حسن فتحی شب دهم در مدار صفر درجه دیده شد. کمال تبریزی سراغی از شهریار گرفت. کیانوش عیاری غریب شد و مسعود جعفری جوزانی در چشم بادو ساخت. بالاخره دهه 80 با تمام روزای درخشان و جذاب خودش رو به پایان رفت و مخاطبان ایرانی کم کم آماده ی مواجهه با سفره رسانه ملی در دهه 90 بودن. سفره‌ای که احتمالاً به اندازه قبل پربار، متنوع و جذاب نبود. اما فعلا رسانه میتونست ادعا کنه که در شروع وضعیت سفیده.
گفتم بدزم تا تو همه فاصله ها را، زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را.
وضعیت سفید ساخته حمید نعمت‌الله روایتی بود از دور هم جمع شدن یه خانواده ایرانی در زمان موشکباران تهران. مردم وضعیت سفید رو دوست داشتن اما نمیدونستن که وضعیت همیشه اینطور باقی نمیمونه.
من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه.
شخصیت هایی که حرفی برای گفتن ندارن، داستان های نصف نیمه، گریم های ضعیف، پرداخت های ناقص و کلی ایراده دیگه بیانگر چرایی موفق نشدن سریال های دهه 90 در ایرانه.
زندگی این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب.
در دهه 90 سریالایی که به زمان انقلاب و سالهای قبل از اون میپرداختن هم زیاد شد. مجموعه هایی مثل ارمغان تاریکی و پروانه از جلیل سامان، مینو از مهدی پوروزیری، معمای شاه از محمد رضا برزی، انقلاب زیبا از بهرنگ توفیقی، نابرد رنج از علیرضا بزرفشان، بانوی امارت از عزیزالله حمید نژاد، لحظه گرگومیش از همایون اسعدیان و کیمیای جواد افشار.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم.
با توجه به اخباری که از پروژه‌های تولید سریال به گوش رسیده، به نظر می‌رسه که پس از پایان دهه 90، روزای بهتری در انتظار مخاطبان رسانه ملی خواهد بود. حالا باید ببینیم آیا سطح مجموعه‌های تلویزیونی در دهه بعدی همین سیر نزولی پدرش رو طی می‌کنه یا قرار دوباره به زمان اوج پدر بزرگش برسه.
این کمانچه کیهان کلهور از موسیقی راه ابریشم در انتهای این بخش خیلی چسبید. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، این آشی که ما ازش حرف میزنیم به اون شوری هم که میگیم واقعا نیست. اگر که خوب دقت کنیم، سریال های خوبی در هر دو بخش حالا کم و بیش ساخته میشه، ولی به قوام و دوام گذشتهش نیست. مرور کنیم یه داره هم خیلی سریع: هزار دستان، سربداران، گرگ ها، سلطان و شبان، خانه سبز، همسران، حتی در حوزه کودک و نوجوان سریال های عروسکی خونه مادر بزرگه و هزار تا چیز دیگه. بازم مدرسم دیر شد، شهر چی بود بچه ها؟ شهر موش ها و خیلی های دیگه که واقعا الان حافظم یاری نمی کنه، ولی الان دیگه مثل اونها رو نداریم. من حس میکنم که دو دلیل و دو فاکتور مهم داره. اولیش این که فیلمسازان ما دیگه اون دغدغه گذشته رو ندارن، خیلی درگیر گیشه و پول و حالا پولمو بده و اسپانسر بیاد و اینها، و دومیش هم این که تیم، کار تیمی مفهومش رو به غایت از دست داده. مهران مدیری زمانی که با پیمان و مهراب قاسم خانی و امیر مهدی جوله مجموعه های طنزش رو کار میکرد، همه چیز فوق‌العاده بود. تیم از هم پاشید و مهران مدیری هم دیگه مهران مدیری سابق نشد. حمید نعمت‌الله و هادی مقدم دوست هم یک ترکیب رؤیای شورانگیز بودن که وضعیت سفیدش بیرحمانه جذاب بود و بعد از اون حتی در سینما هم از هم جدا شدند و فیلم های حمید نعمت الله به یک سمت رفت و حالا درسته که گفتم با همن و با همن و با هم مشورت میدن، اما دیگه اسم هاشون در کنار هم نیست. عبدالرضا کاهانی و حسین محکام هم در سینما همین حس رو داشتن و همین ترکیب شورانگیز بودن. امیدوارم که مفهوم کار تیمی مخصوصا در هنری ناب و دوست داشتنی به اسم سینما که یک جادوی تمام عیاره برامون جدیتر و پررنگتر باشه. خانم ها آقایان، ممنونم که با نمای نقره‌ای همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
گاهی دست ندادن نشانه احترام به سلامت دیگران است. مراقب انتقال بیماری به دیگران از طریق دستهای آلوده باشیم.
همراهان شبکه رادیوی تهران، رسیدیم به ساعت 24. از شما دعوت می‌کنم.